از دانشگاه مریلند.
برنامه 248 جمعه 31 تیر ماه 1390. برابر با 22 ژوئیه 2011.
حال به این فکر کردین که روزی انسان مشهوری خواهید شد؟ چقدر احتمال میدید که یک روزی به یک قهرمان تبدیل بشین و یک الگو برای بسیاری از دوستداران خود باشید؟ برای خیلی از انسانها چون این رویاهایی دور از دسترس به نظر میرسه، ولی برای بعضی از دیگران خیلی هم دور از انتظار نیست. سلام دوستان، من فرشاد هستم و در این برنامه قصد دارم در مورد یک سری از داستانهای الهام بخش براتون صحبت کنم. در مورد یک سری افرادی که شاید بشه گفت یک شبه به چنان شهرتی رسیدن که حتی جاه طلبترین آدم ها هم نمیتونستن تصور بکنن. بچه مشترک این افراد شاید این باشه که قدرت این رو داشتن که در فرصت هرچند کوتاهی که به هر شکلی در اختیارشون قرار داده شده بهترین تصمیم گیری و عمل کرد رو داشته باشن. داستان اولی که در موردش صحبت میکنم در مورد خلبان پرواز 1549 US Airways هست که تونست به طرز معجزه آسایی هواپیما رو بر روی رودخونه هادسون در نیویورک فرود بیاره، به طوری که حتی یک سرنشین هم آسیبی نبینه. داستان از این قرار بود که بلافاصله پس از بلند شدن هواپیما از باند فرودگاه، تعداد زیادی از پرندگان مهاجر که در همون موقع از بالای فرودگاه در حال پرواز بودن، وارد موتور هواپیما میشن و باعث از کار افتادن این موتور میشن، به طوری که موتور سمت چپ هواپیما دچار آتش سوزی میشه و از کار میفته. خلبان با برج مراقبت تماس میگیره و تقاضای فرود اضطراری هواپیما رو میکنه که مورد موافقت واقع میشه. اما در فرصت کوتاهی که خلبان داشته ارزیابی میکنه و میبینه که فرود هواپیما در باند فرودگاه میتونه موجب کشته یا زخمی شدن تعدادی از مسافران بشه. به خاطر همین ریس میکنه و با تخصص خودش مسئولیت این رو به عهده میگیره که بر روی رودخونه فرود بیاد. خوشبختانه تصمیم اون درست از آب در میاد و تمام سرنشینان به سلامتی از هواپیما تخلیه میشن. بعد از این واقعه خلبان این هواپیما تبدیل به یک قهرمان ملی میشه و در برنامه‌های تلویزیونی بسیاری ازش تقدیر میشه. از او به خاطر این عمل شجاعانه‌اش توسط رئیس جمهور آمریکا هم تقدیر میشه. داستان دوم مربوط به شخصی میشه که با شرکت در برنامه تلویزیونی بریتن گات تالنت و نشون دادن استعداد خوانندگیش از زندگی ساده روستایی به یک خواننده محبوب تبدیل میشه. سوزان بویل که متولد روستایی در اسکاتلند و دختر یک معدنچی بوده، زمانی به دنیا میاد که مادرش 47 سال داشت. به همین خاطر در هنگام تولد دچار مشکلات تنفسی میشه و تولد سختی رو داشته. در دوران کودکی تشخیص داده میشه که از نظر بهره هوشی قدری پایین هست و گفته میشه که در اون دوران از طرف بچه ها و همکلاسی‌هاش مسخره میشده. آموزش های ابتدایی خوانندگی رو در دوران نوجوانی تجربه میکنه ولی هیچ وقت به صورت جدی دنبال اون نمیره. تنها شغلی رو که در کل دوران عمرش تجربه میکنه به عنوان کارآموز آشپزی در یکی از آشپزخانه های لندن بوده. او خود رو به عنوان شخصی توصیف میکنه که هرگز ازدواج نکرد و تا پایان عمرش از مادرش مراقبت میکرد که او در سال 2007 از دنیا رفت. در سال 2008 برای شرکت در مسابقه بریتن گات تالنت درخواست میکنه و انگیزه او از شرکت در این مسابقه از زبان خودش تبدیل شدن به یک خواننده حرفه‌ای و موفق مثل الن پیج بوده.
My name is Susan Boyle.
Okay, Susan, where are you from?
I am from Blackburn near Bathgate, West Lothian.
It's a big town.
It's a sort of collection of, it's a collection of villages. I have to think there.
And how old are you, Susan?
I am 47. And that's just one side of me.
Okay, what's the dream?
I'm trying to be a professional singer.
And why hasn't it worked out so far, Susan?
I've never been given the chance before, but here's hoping it'll change.
Okay, and who would you like to be as successful as?
Elaine Page.
Elaine Page.
What are you going to sing tonight?
I'm going to sing I Dreamed a Dream from the Lizard Art.
Okay. Big song.
Yeah? Yes.
او آهنگ I Dreamed a Dream را در حالی در اولین حضورش در این برنامه اجرا کرد که در ابتدا به خاطر ظاهر ساده و روستاییش اصلا جدی گرفته نمی شد. با اجرای بی‌نظیر او سه داور این مسابقات به شکل بی سابقه‌ای به تحسین او پرداختند. ویدیو این اجرا میلیون ها بار در اینترنت مشاهده شد و من هم به شما پیشنهاد می کنم اگه تا حالا اینو ندیدین حتما نگاهش بکنید.
All right. Thank you very much, Susan Pears.
Without a doubt, that was the biggest surprise I have had in 3 years on the show. When you stood there with that cheeky grin and said, I want to be like Elaine Page, everyone was laughing at you. No one is laughing now. That was stunning. An incredible performance. Amazing. I'm reeling from shock. How about you two? But
I am so thrilled because I know that everybody was against you. I honestly think that we were all being very cynical and I think that's the biggest wake-up call ever. And I just want to say that it was a complete privilege listening to that. It was incredible.
جالب اینه که تماشاگران برنامه بریتن گات تالنت قبل از اجرای این برنامه با ظاهر ساده او مشکل داشتن. حتی با او به دشمنی برخواسته بودن و ازش خواسته بودن که ظاهر خود رو عوض بکنه ولی اون قبول نمیکنه و با اعتماد به نفس به روی صحنه میره. بعد از اجرای تماشایی و معروفیت او از طریق رسانه ها الن پیج اظهار علاقمندی میکنه که با او اجرای دو نفره ای داشته باشه که این اجرا هم به شکل زیبایی انجام میشه و همه این ویدیوها در یوتیوب موجود هست. الن پیج سوزان رو به عنوان یک الگوی تمام عیار برای هر کسی معرفی میکنه که رویایی رو در سر میپرورونه. از اون پس سوزان با برگزاری تورهای زیاد و انتشار آلبوم‌های بسیار موفقی از خودش یک چهره استثنایی می‌سازه. معروفیت او به قدری شد که برای اجرا در کاخ سفید در روز استقلال آمریکا از او دعوت به عمل آمد.
Please.
داستان سوم مربوط به شخصیه که با فداکاری خودش در کام مرگ فرو میره تا جان عده‌ای رو نجات بده. لیویو لیبرسکیو، استاد رومانیال اصل دانشگاه ویرجینیا تک که از بازماندگان هولوکاست بود، در دانشکده مکانیک این دانشگاه کرسی استادی داشت. اگه خاطرتون باشه در سال 2007 در این دانشگاه یک تراژدی اتفاق افتاد که در طی اون یک فرد مسلح وارد دانشگاه شده بود و نزدیک به 30 نفر رو به قتل رسوند. جالب توجهه که اگر تلاش افرادی مثل لیبرسکیو نبود، تعداد مقتولین این ماجرا بسیار بیشتر از این می بود. ظاهرا فرد مسلح قصد داشت وارد کلاسی بشه که لیبرسکیو در اون زمان درش داشت تدریس میکرد. او که با ممانعت لیبرسکیو مواجه میشه، شروع به تیراندازی میکنه از پشت در کلاس، به طوری که چندین تیر به لیبرسکیو اصابت میکنه. ولی اون با این حال مقاومت میکنه و از همه دانشجوها میخواد که از کلاس درس خارج بشن. تلاش او باعث میشه که 23 نفر از دانشجویان از کلاس خارج بشن و جون سالم به در ببرن. اما در نهایت با تیری که به سر اون اصابت میکنه از دنیا میره. متاسفانه با تمام تلاش وی یک نفر از دانشجویان کلاس کشته میشه. ولی از خودگذشتگی و شجاعت تسلیم برانگیز او باعث میشه که از نام او به نیکی یاد بشه و رئیس جمهور آمریکا و حتی دولت رومانی بسیار از او تقدیر به عمل میارن. Once upon a time there lived a boy who dreamed of rocket ships and floating weightless once upon a time. He wanted to be Captain Kirk. Impossible? There's no such word, and brick walls only made him want to climb. Once upon a time we've all been dreamers. But once upon a times can fade unless we seize each day. And if the life you live is true. داستان آخر در مورد رندی پاوچ، استاد جوان و کاریزماتیک دانشگاه کارنگی ملون و در رشته کامپیوتر ساینس. او در سپتامبر 2006 سرطان لوزالمعده تشخیص داده میشه و پس از یک دوره درمان ناموفق در آگوست 2007 به او گفته میشه که کلن 3 تا 6 ماه از زندگی عادی او باقی است. بر این اساس او یک سری سخنرانی ها را انجام میده که تحت عنوان آخرین سخنرانی رسیدن به رویاهای کودکی خوانده میشه. مجموعه سخنرانی های او در اینترنت بسیار مورد توجه واقع شده و کتابی رو تحت همین عنوان منتشر کرده که پرفروشترین کتاب نیویورک تایمز شد. سخنرانی ها و مصاحبه های او یکی از قوی ترین و امیدبخش ترین سخنرانی هایی که تا کنون در این زمینه منتشر شد. همه داستان از اینجا شروع میشه که اگه به شما گفته بشه که به زودی خواهید مرد و تنها یک شانس برای خلاصه کردن چیزهای مهم زندگی خود دارید، چه کارهایی رو انجام خواهید داد؟
Ladies and gentlemen, please join me welcoming home Randy Pausch. It's not about how to achieve your dreams, but how to lead your life. You lead your life the right way. The karma will take care of itself. The dreams will come to you.
Once upon a time, we've all been dreamers. But once upon a times can fade unless we seize each day. And if the life you live is true, the dreams you have, they'll come to you. A teacher told me once upon a time. Randy taught us once upon a time.
رندی برای پاسخ به این سوال سعی کرد که بسیار واقع‌بین باشه. یک سری سخنرانی بسیار پر انرژی و جذاب و الهام بخش را انجام داد که در دانشگاه کارنگی ملون انجام شد. برای گوش دادن به این سخنرانی از نزدیک، دوستان او از سراسر دنیا به دانشگاه کارنگی ملون رفتند. ویدیو این سخنرانی که در اینترنت منتشر شده نزدیک به 13 میلیون بیننده داره و به شما پیشنهاد میکنم اگر تا حالا اونو ندیدین حتما یه نگاهی بهش بندازین. او متاسفانه در جولای 2008 در سن 47 سالگی در حالی از دنیا رفت که توانست برای افراد زیادی الگو باشه و زندگی بسیاری رو تغییر بده. از برنامه من خوشتون اومده باشه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سلام به همه دوستان این برنامه، من امیر هستم و مجدداً در خدمت شما. بحث امروز ما یکی از اصلی ترین مباحثی است که ذهن من، شما، بسیاری از انسانهای دیگر را چند قرنی است که معطوف به خود کرده است. این مبحث جواب دادن به سوال اصلی است که مکانیزم اصلی حرکات و تغییرات در کل هستی، در کهکشانها، در حیات و غیره چه می باشد؟ چه عناصری موجب به وجود آمدن کره زمین و حیوانات آن شده است و همچنین انسان به عنوان یکی از این موجودات از کجا آغاز کرده و این روابط حاکم بر جوامع انسانی بر مبنای چه اصول اولیه‌ای بوده است و چرا ما اینگونه فکر میکنیم و اصولاً چرا ما فکر میکنیم؟ خوشبختانه از چند صد سال گذشته با زایش دانش بشری و پیشرفت آن و شناخت بسیاری از مکانیزم‌های فیزیکی برخی از سوال‌های بالا جواب داده شده‌اند و یا در شرایط حل شدن هستند. اما خلأ بزرگی در مورد بسیاری مسائل باقی مونده است، از جمله در توضیح روابط و ارزش‌های انسانی، اجتماعی، امور اخلاقی و روانشناسی انسان‌ها. البته همانطور که در صحبت‌های چند ماه قبل اشاره کردیم، روش‌های قدیمی از جمله جادوگری و بعد مذاهب مختلف و سپس و در کنار آن فلسفه سعی به یاری ما در حل این امور نمودند و ساینس هم در چند دهه گذشته بسیاری از این امور را به زیر ذره‌بین خود برده است. اما هنوز فعالیت مشخصی از علم برای حل این گونه امور از جمله در اخلاقیات، در سیاست و در سایر مسائل به طور مشخص و دقیق قابل یافتن نبوده و یا بسیار متفرقه می بوده است. اما این صد نیز با انفجار فعالیت‌های علمی در 20 سال گذشته در حال شکست شدن است. در جلسه امروز با صحبت‌های دیوید کریستیان، متخصص تاریخ‌دان، دروازه جدید و قدم بعدی علم را برای تبیین جهان می‌بینیم. روشی که برای دیوید کریستیان بنیادی بوده است، این است که برای جواب به پاسخ‌های بشری، باید همه دانش بشری را در کنار هم گذاشت و با بررسی تمامی این مسیر که او آن را The Big History می‌گوید و من آن را تاریخ کامل. او با استفاده از تمامی دانش بشری این داستان بزرگ از بیگ بنگ تا پروسه تشکیل مواد، ستارگان و کهکشانها، سرانجام زمین و حیات، حیوانات، انسان و مراحل مختلف انسانی تا به امروز را ارائه می کند. فرمول اصلی که او برای حرکت این پروسه نشان می دهد، مکانیزم جمع‌آوری اطلاعات یا انفورمیشن و استفاده از آن برای تبدیل حالت‌های اولیه به سمت شکل‌های پیچیده‌تر یا مور کامپلکس می‌باشد. او این رابطه را بسیار زیبا در 48 لکچر خود به نام The Big History که در Teaching Company یافت می‌شود، عرضه کرده است. من امروز خلاصه این مبحث را که خود او در انجمن TED بازگو کرده است به عرض شما می‌رسانم. او می‌گوید ما عملاً در اصل دوم ترمودینامیک آگاه و معتقدیم که همه چیز در دنیا از حالات منظم و مرتب به سمت نامنظمی در هم و برهمی و نامرتب شدن در حال گذر است. به عنوان مثال اتاق نشیمن همه خانه ها از اول صبح تا آخر شب. این همان اصل انتروپی می باشد. اما با کمی دقت متوجه می شویم با وجود این اصل بسیاری از چیزهای اطراف دارای نظم بسیار فراوان و تشکیلات بسیار پیچیده می باشند، مثل همه موجودات زنده و خیلی از پدیده های ساخته شده توسط ما انسان ها مثل استاک مارکت. بنابراین سوال اساسی در این است که در دنیایی که اصل دوم ترمودینامیک یا انتروپی باید همه چیز را به هرج و مرج برساند، علت تشکیلات منظم و سیستم های پیچیده چه می باشد؟ جواب در این است که در تصویر کلی از همه چیز، بی‌نظمی تقریبا در همه جا در حال رشد است، اما در گوشه ها و مناطق بسیار خاصی عکس این جریان اتفاق می افتد. در این گوشه های ایزوله ایجاد یک سیستم پیچیده شرایط را برای سیستم های پیچیده تر آماده می کند و هر مجموعه منظم پیچیدهی کمپلکسیتی احتمال کمپلکسیتی بیشتر را احیا می کند. در این مسیر از نقاط عطفی می گذاریم که به ناگاه کمپلکسیتی جدید دارای مشخصات بسیار جدید و اجابنگیزی می شود. اما ما انسان‌های بسیار پیچیده با سطح آگاهی بالای خود چگونه می‌توانیم مکانیزم این جریان تحول را پیدا کنیم و چگونه با شناخت این مکانیزم سرانجام به شناخت خود برسیم؟ جواب اصلی باید در آشنا شدن با تاریخ تمام دنیا از اول تا کنون و با یافتن تمام مشخصات آن بجوییم. در اینجا دیوید کریشن تاریخ را به این صورت عرضه می کند. این تاریخ 13.7 بیلیون سال قبل آغاز می گردد. شروع از بیزمانی، بیمکانی و نبود همه چیز است. فقط در ذهن خود یک تاریکی کامل را و خالی از هر چیز را بزرگ و بزرگ و بزرگتر بکنید و ناگهان بنگ، هستی آغاز می شود. اولین نقطه عطف. این هستی یک ذره کوچکتر از اتم اما بی نهایت داغ و بسیار متراکم که همه چیز دنیای بعدی در آن قرار دارد. این ذره انبساط فوق‌العاده می‌یابد و در کنار آن نیروهای اصلی از جمله الکترومگنتیک و جاذبه به کار می‌افتند و ذرات بنیادین از جمله کوارکس، الکترون و پروتون سراسر این حجم عظیم را در بر می‌گیرند و همه این پروسه فقط در طول یک ثانیه اتفاق می افتد. اما نقطه عطف دوم 380 هزار سال بعد از بیگ بنگ. در این زمان ما در دنیایی از هیدروژن و هلیوم قرار داریم که تقریبا مشابه و ثابت هستند. اما گفتیم تقریبا، زیرا سرانجام با WMAP ساتلایت موفق به مشاهده اختلافات جزئی در دمای این دوره شده ایم و همین تفاوت خفیف در شکل این مجموعه باعث می شود که قوه جاذبه که در وزنهای سنگینتر قویتر کار می کند بتواند باعث به وجود آمدن مناطق با تمرکز بیشتری از هیدروژن و هلیوم گردد. به عبارتی مجموعه ابرهای متمایزی از یکدیگر تشکیل می گردد. هر کدام از این مجموعه ابرها توسط نیروی جاذبه ذرات آن متمرکز و متمرکزتر شده و دمای مرکزی آن بالاتر و بالاتر می رود تا سرانجام به ترشهولد 10 میلیون درجه می رسد. در این پروسه پروتون های اتم هیدروژن به یکدیگر نزدیک و نزدیکتر شده و در این دما سرانجام بنگ به یکدیگر می چسبند و با ایجاد مقداری عظیم از انرژی تبدیل هیدروژن به هیلیوم ایجاد می شود و اولین ستاره ها بعد از 200 میلیون سال به دنیا می آیند و دنیا را پر می کنند. دنیا جالبتر و پیچیده‌تر می شود. اما هر ستاره سرانجام بعد از تولد مسیری و سپری کردن عمر خود سرانجام محکوم به مردن است. گروهی از المنت های جدول مندلیف در دوران زندگی گروهی از این ستاره ها به وجود می آیند و گروهی دیگر در آخر عمر این ستاره ها در انفجارات مختلف. پس سرانجام نسل اول ستاره ها به صور مختلف منفجر می شوند انفجارات عظیم باعث ایجاد درجه حرارتی تا 100 میلیون درجه شده که در این انفجارات اتم‌ها با یکدیگر ترکیب می‌شوند و عناصر سنگین از جمله کربن، اکسیژن، نیتروژن و سرانجام آهن را به وجود می‌آورند. در اینجا دنیا دارای عناصر جدید و مختلفی است که باعث به وجود آمدن ستاره‌های جدیدتر و منظومه‌های آن از جمله منظومه شمسی می‌شود. منظومه شمسی ما به مراتب پیچیده‌تر و کامپلکسیتی آن از تمامی ستاره‌های قبلی بیشتر است. اما نقطه عطف بعدی. این همان ایجاد حیات است. وجود حیات احتیاج به شرایط بسیار خاصی دارد که در کره زمین حدود 3.8 بیلیون سال پیش اتفاق بیفتد. درجه حرارت نه گرم و سرد، انرژی نه کم و نه زیاد، جاذبه به اندازه کافی و احتیاج حیاتی به آب. اما چرا آب؟ یکی از دلایل آن مایع بودن است، زیرا جامدات جلوی حرکات را گرفته و گازها مواد را از هم خیلی دور می‌کنند. آب همان مایع لازم با مشخصات مورد نیاز است. اولین مناطقی که می‌توانند شرایط ایده‌آل را داشته باشند در عمق دریاها، دور از پرتوهای کشنده و نزدیک به شیارهای فعال آتشنشانی می‌باشند. اولین عناصر زنده با استفاده از انرژی و حرارت عمق زمین سرانجام به موجودات پیچیده‌تر تبدیل می‌شوند که سه شرط اصلی را با هم دارند: یک، قابلیت انجام متابولیسم، دو، تولید مثل، سه، و شاید از همه مهمتر، تطبیق با شرایط خارج. اما این مولکول‌های پیچیده چگونه می‌توانند در این شرایط بسیار خشن دوام بیارند و ادامه بقا داشته باشند؟ موجودات زنده موفق به ایجاد یک مدل ساختمان به نام DNA می شوند که بتواند به صورت خودکار و برنامه‌ریزی شده به حیات خود ادامه دهد. اما مدل کلی حیات در این است که بتواند مجموعه اطلاعات را به صورت کدهای 3 عددی بر روی DNA جمع‌آوری کند و بعد با استفاده از این اطلاعات ذخیره شده موجود زنده را در طول حیات اداره کند. اما در مرحله دوم باید بتواند این اطلاعات رو به فرزندان خود منتقل کنند و از طریق تقسیم DNA این کار انجام می گیرند. گاهن اطلاعات جدید به صورت اتفاقی در روی شاخه DNA به وجود می آید و مناسب ترین آنها بیشترین تکثیر را می یابد و با مکانیزم انتخاب طبیعی موجودات اطلاعات مفید را جذب می کنند. حیات برای 2 تا 3 بیلیون سال به صورت موجودات بسیار کوچک تمامی کره زمین به خصوص سطح آبها را پر می کنند. اما نقطه عطف بعدی 550 میلیون سال قبل نقطه عطف بعدی می باشد که دنیای چند سلولی هاست که سرانجام به ماهی ها، دوزیستان، خزندگان، ستارگان و ما می رسند. اما نقطه اساسی و قابل تأمل، تکامل ژنتیک بسیار مهم و موتور اصلی تغییرات حیات بوده است، اما بسیار آهسته و اغلب به احتیاج به زمانی بس طولانی دارد. در کنار تکامل ژنتیکی، حیات سیستم جدید اعصاب به مرکزیت مغز و یادگیری را بنیان می‌گذارد. با این مکانیزم موجودات زنده در برخورد با محیط اطراف خود اطلاعات را پیدا می‌کنند. بنابراین در دوران حیات هر موجود اطلاعات جدید قابل یادگیری می شود و این انقلابی در سرعت جمع‌آوری اینفورمیشن می باشد. پس به جای صدها و گاه هزاران سال نیاز DNA برای تغییر شکل، فرم جدید یادگیری تغییرات را بسیار سریع‌تر می کند. مکانیزم اصلی یعنی انتخاب طبیعی این کار را به عهده می گیرد. با رشد اعصاب و یادگیری امکانات بهتر و سرانجام سیستم های پیچیده‌تر، اما در این متد انتقال اطلاعات به یکدیگر نقطه محدود کننده می باشد. چگونه این آگاهی های یادگیری شده از بین نرود؟ قدم بعدی برداشته می شود. این نقطه عطف روی دو پا ایستادن انسان و سرانجام پیچیدگی بیشتر و بیشتر موجودی به نام هامونیدز می باشد. نقطه اوج انتخاب طبیعی در انسان سرانجام قدرت ارتباط آنها با یکدیگر که اول از طریق اشاره‌ای یعنی استفاده از دو دست آزاد مثل ساین لنگویج و در نهایت تکامل آن به صورت زبان و صحبت کردن می باشد. پس اوج انسانیت را باید در قدرت یادگیری جمعی انسان که توسط استفاده از زبان دانست. مراحل پیچیده تر شدن انسان با تکامل خود زبان می تواند در ارتباط مستقیم باشد. قدرت دیجیتالی زبان یعنی ساختن جملات فراوان از طریق مرتبط کردن تعداد کمی حروف یعنی حروف الفبا انسان را به انسان متفکر و انسان دوریابی جدید می رساند. دوره‌های مختلف و جزئیات رسیدن انسان‌ها از 250 هزار سال قبل تا دوران کشاورزی، پیدایش جوامع، علت پیدایش قدرت و مذاهب، پیدایش خط و غیره را در این پروسه می‌توان به زیبایی دید و سرانجام امروز با استفاده مؤثر از این یادگیری جمعی که او کالکتیو لرنینگ می‌نامدش به مرحله جدید کالکتیو اینتلیجنت و یا آگاهی و خرد جمعی می‌رسیم. دیوید کریستیان به روشنی مراحل مختلف تاریخ بشری را در کنار هم گذارده و برای اولین بار تصویر بسیار کاملتری از ما را در پیش روی خود ما می‌گذارد. اطلاعات استفاده شده برای این تاریخ از آخرین برداشت‌های علمی مورد قبول است، ولی جزئیات آن و گاهی حتی سرفصل‌ها با تئوری‌های جدید و اطلاعات جدید قابل تغییر می‌باشند، ولی اصل داستان تغییر کلی نخواهد کرد. مراحل مختلف این دوران از طریق یافته‌های مشخص باستان‌شناسی، فسیل‌شناسی، ژنتیک، تاریخ و غیره ساخته شده است. توضیح کامل ولی روشن و زیبای او دنیای ما را پر می‌کند از اطلاعات جدید. من لینک‌های صحبت دیوید کریستیان در تد و همچنین مجموعه لکچرهای او در تیچینگ کمپانی را در زیر سایت قرار می‌دهم. امیدوارم که دوستان موفق به آگاهی از این تاریخ کامل بشوند. برای شما دلی شاد و لبی خندان آرزومندم. We can do science and with it we can improve our lives.